ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 28 شهریور 1397 خورشیدی برابر با 19 سپتامبر 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قمیمی و مشروع خبرها رو از اون میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه در شهر وین با همتای چینی خود و همچنین نمایندگانی از کشورهای فرانسه و بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها در حاشیه 62مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اتریش صورت گرفته است. دیدار آقای صالحی با ژانگ چیجیان همتای چینیش همکاری ها میان دو کشور برای تولید و ساخت راکتورهای کوچک و متوسط بررسی شده است. همچنین چین پروژه نوسازی راکتور عراق را پروژه چند جانبه برجامی توصیف کرده و پیشرفت در آن را بسیار با اهمیت نامیده است. نماینده بریتانیا در گروه بازطراحی و مدرن سازی راکتور عراق نیز با آقای صالحی گفتگو کرده. با آقای صالحی در این دیدار به نقش مؤثر بریتانیا در پروژه نوسازی عراق اشاره کرده است. رئیس کمیسیون انرژی اتمی فرانسه نیز از دیگر افرادی است که در رابطه با همکاری‌های هسته‌ای میان ایران و فرانسه با آقای صالحی دیدار کرده است. پروژه مدرنیزه کردن عراق در سال 2015 میان ایران و گروه 5+1 امضا شد و بر مبنای آن تمامی طرف‌های برجام برای بازطراحی و بازساخت این راکتور باید به ایران کمک کنند. در خبر دیگر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر ایران تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرد. در این گزارش از جمله به برخورد با دوتابعیتی‌ها، اعدام و شکنجه و بدرفتاری در زندان، وضعیت دراویش گناه‌آبادی، قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها و همچنین اعتراضات دیماه و اعتراضات اقتصادی اخیر و سرکوب آنها پرداخته شده است. پس از ارائه آمار ارقام و مستندات در انتهای گزارش، 11 توصیه ی آنتونی گوترش به جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. جلوگیری از اعدام مجرمان زیر سن قانونی، لغو قوانین محدود کننده آزادی بیان و همچنین لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی از جمله این توصیه‌ها هستند. ایران تا کنون گزارش‌های سازمان ملل متحد را فاقد اعتبار و ارزش خوانده. کمیسرهای حقوق بشری سازمان ملل و همچنین گزارشگرهای ویژه این سازمان برای ایران برای تهیه گزارش‌هایشان اجازه سفر به ایران را ندارند. در ایران صدیقه پیشنماز مادر فرهاد میثمی در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی از اعتصاب قضای 49 روزه پسرش در زندان اوین گفت از زندان خبر دادند که حال پسرش وخیم است. مادر فرهاد میثمی خواستار انتقال فوری پسرش به بیمارستان شد. فرهاد میثمی 9 مرداد بازداشت شد و یکی از دلایل بازداشت او داشتن بچهای سینه من با حجاب اجباری موافق نیستم عنوان شده است. از سوی دیگر آرش صادقی، زندانی سیاسی، پس از یک عمل جراحی 7 ساعته برای آغاز درمان سرطان استخوان در حالی که نیاز به ادامه درمان و نگهداری در بیمارستان داشته، برخلاف نظر پزشک معالجش به زندان رجای شهر منتقل شده است. آرش صادقی سال 93 به همراه همسرش گلرخ ایرایی بازداشت شد. دادگاه انقلاب را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تهیه گزارش‌های حقوق بشری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک به 19 سال حبس محکوم کرده است. وبسایت هرانا نیز گزارش داده در ادامه اقدامات قضایی امنیتی علیه شهروندان بهایی، 6 بهایی در شیراز بازداشت شدند. هنوز از علت دستگیری این 6 نفر اطلاعی در دست نیست. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شامگاهی از رادیو فردا. یازده توصیه حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل به حکومت ایران.
به لحاظ امتناع جمهوری اسلامی از همکاری با شورای حقوق بشر.
نامه خانواده های شماری از فعالان زندانی محیط زیست به آیت الله خامنه ای. انتقاد شدید دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از حسن روحانی.
این یک نوع براءت جستن از روحانی، چون سال بعد سال انتخابات مجلس حزب کارگزاران سازندگی هم خود یک پای جریانات انتخاباتی و سیاسی در ایران می‌دانیم.
هشدار پلیس فتا به خریداران سکه طلا در فضای مجازی. ادامه گمانه‌زنی‌ها به واکنش روسیه به سرنگونی هواپیمای نظامیش در سوریه. و ترکیه شرایط کسب شهروندی برای خارجی‌ها را آسان‌تر کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی شامگاهی از رادیو فردا. در شرایطی که انتقادها علیه ناکامی و شکست‌های دولت حسن روحانی برای کنترل بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی ایران روز به روز بالا می‌گیرد، حالا دبیر کل یکی از نزدیکترین تشکل‌های سیاسی به آقای روحانی نیز به گروه منتقدان پیوسته است. غلام حسین کرباسچی با انتقاد شدید از دولت آقای روحانی از او خواسته که اگر قادر به ادامه کار نیست استعفا کرده و با مردم شفاف سخن بگوید. بیشتر بشنویم از مرداد قاسمفر.
غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی از عملکرد دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کرده و استعفای آقای روحانی را به عنوان یکی از گزینه‌های موجود مطرح کرده است. غلام حسین کرباسچی در مصاحبه با ماهنامه اندیشه پویا درباره استعفای حسن روحانی گفت: تصمیم سختی است، اما او اگر نمیتواند کاری کند میتواند بگوید من میخواستم کاری کنم نشد، به دیوار بسته خوردم و حالا کنار میروم. این ممکن است کمک کند که اگر او قهرمان نیست حداقل منفور هم نشود. در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان اعضای حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه، دو حزب حامی حسن روحانی، علنی‌تر شده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
به طور کلی موضوع آقای کرباسچی به نظر من برمیگردد به اختلاف دو به کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال توسعه. این یک نوع براءت جستن از روحانی، چون سال بعد سال انتخابات مجلسه. حزب کارگزاران سازندگی هم خود یک پای جریانات انتخاباتی و سیاسی در ایران میدونه. این موضوع آقای کرباسچی من بیشتر از این منظر نگاه میکنم، دعوای برادرانی که دارن با هم دشمن میشن، چون هم حزب اعتدال و توسعه و هم حزب کارگزاران مرشدش آقای هاشمی رفسنجانی بود. بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من آقای روحانی با توجه به شرایط تصمیم گرفته که فاصله‌اش از کارگزاران سازندگی بیشتر کنه و به اصولگرای راست میانه که آلیاریجانیش نزدیک بشه.
محمد علی توفیقی، دیگر ناظر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، نیز رقابت‌های انتخاباتی آینده را انگیزه سخنان کرباسچی علیه روحانی می‌داند.
در داخل کشور علاوه بر براندازان و کسانی که از نظام موجود عبور کردند، به هر حال در صحنه سیاست اصلاح طلبان، اصولگرایان و مردم عادی که اساسا بی تفاوت هستند به موضوع سیاست وجود دارند. من فکر می کنم که آقای کرباسچی با امید تاثیرگذاری بر روی این بخش از جامعه این صحبت ها رو مطرح کرده، به خاطر اینکه آقای کرباسچی داره میبینه که اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه، با توجه به اینکه عملکرد آقای روحانی به طور مشخص به کارگزاران و به کلیت اصلاح طلبان برمیگرده، در انتخابات بعدی که خب اولینش مجلسه و بعد از اون ریاست جمهوری، شکست سختی رو برای اونها به همراه خواهد آورد. پس ما باید این صحبت‌های آقای کرباسچی رو در قالب و قاعده بازی در درون خود سیستم و حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و با هدف اقناع مردم برای اینکه بتونه در واقع در انتخابات‌های آینده رأی جمع بکنه.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت گفته است که اگر آقای روحانی استعفایش را به مصلحت کشور نمی‌داند، باید از این خواب سنگین برخیزد و روشن و شفاف با مردم روبرو شود. نکته‌ای که تقی رحمانی میگوید کرباسچی و منتقدان روحانی هم میدانند که در ساختار جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیر نیست.
چرا حزب کارگزاران چیز قدم نمیشه این حرفا رو بزنه؟ خب آقای کروبین حرفا رو زد، میگه آقا اصلاح ساختاری لازمه، حتی تغییر در قانون اساسی. نظر کارگزاران سازندگی در این مورد چیه؟ سکوته. ولی واقعیت اینه که اولا که همه میدونن مسئله چی، بعد هم وقتی یک کسایی که این کارو میکنن که کارگزاران و آقای کرباسچی نمیاد از اون حمایت کنه. اینا فکر میکنن رئیس جمهور همچین جایگاهی داره. ما دیدیم در جریان احمدی نژاد وقتی یه مقدار احمد نژاد با سپاه درگیر شد عملا منزویش کردن با وجودی که رئیس جمهور کشور بود. پس روحانی اساسا همچین توانی نداره. اگر رئیس جمهور بخوام بیاندازن جلو، به هیچ وجه در این ساختار قدرت رئیس جمهور به خود آقای روحانی کارو نخواهد کرد. گفتم کارگزاران شد میگه چه در مورد بیانیه آقای کروبی موضع نمیگیرن که رسما اصلاح ساختاری میگه و میگه مقصر اصلی هم چه کسی است و انگشتش هم درست گرفته اشاره کرده دیگه، میگه ولایت مطلقه قدرت فردی یه نفر که همه کاره است. آقای روحانی بود بود واقعا همین حرفا رو بزنه. آیا وقتی آقای روحانی حرفا رو بزنه آقای کروبی شما خواهد کرد؟ من بعید میدونم. اگه شما روحانی هیچ وقت این کارو نخواهد کرد، همونطور آقای خاتمی نکرد.
محمد علی توفیقی نیز میگوید
ببینید همه اینها هم اصلاح طلبان هم خود آقای کرباسی در این مصاحبه مکررن تکرار میکنن که چرا آقای روحانی حرف نمیزنه، چرا واقعیت ها رو با مردم در میان نمیگذاره. خب متقابلا میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا خود این آقایون واقعیت هایی که به نظر اونها آقای روحانی باید بگه رو به اطلاع مردم نمیرسونن. قضیه اینجاست که به نظر من امروز صحنه سیاست در اصولگرایی و اصلاح طلبی و در اون قاعده بازی که در درون خود حاکمیت میگذره نمیخوان بپذیرن که وضع موجود محصول استبداد دینی، محصول ناکارآمدی سیستمه و برای عبور از این بحران و از این در واقع وضعیت چاره‌ای جز این که ناکارآمدی سیستم رو برطرف کرد وجود نداره.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در این مصاحبه همچنین گفته است که عملکرد دولت حسن روحانی آن چیزی که او و هم فکرانش در زمان حمایتشان از انتخاب او تصور می‌کردند نبوده است. سخنان آقای کرباسچی در حالی بیان شده که پیش از این درخواست برای استعفای آقای روحانی از طرف مخالفان دولت او از موضع متفاوتی با مواضع اصلاح طلبان مطرح شده بود. با این حال حسن روحانی تیر ماه گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در پاسخ به همین زمزمه‌ها تأکید کرد دولتش نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد.
گزارش همکارم مهتاد قاسم‌فر بود از انتقاد شدید دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از حسن روحانی. فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
جناب آقای روحانی، شما به عنوان نماینده قانونی ملت ایران به مقطعی از تاریخ حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی رسیده ای که با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس و خبرگان و ریاست جمهوری جمهوریتی در حکومت نمانده است و از طرف دیگه با وجود این همه فساد که به صورت سیستماتیک دامنگیر جامعه شده است، اسلامیتی نیز در این حکومت نمونده است. شما به عنوان رئیس جمهور وظیفه تاریخی دارید که در شرایط فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای امنیت ملی و رهبریت ایران ریشه اصلی به بن‌بست رسیدن جمهوریت و اسلامیت را در حکومت اعلام کنید، یا مجوز اصلاح بگیری یا استعفا بده و خود و ملت ایران را بیش از این علاف نکن.
با آقای روحانی که فرمودند به مردم حقیقت را بگویید، میخواهم بگویم جناب آقای روحانی، اول آن خبرنگارانی را که به جرم حقیقت گویی زندانی کرده اید آزاد کنید و بعد بیایید چار پردازی کنید. مردم شما را شناختند، دست از این فریب کاری ها بردارید و به مردم حقیقت را بگویید.
روحانی ممنون هستم که به اصل خودش برگشت. توی هیئت دولت ایشون روزه خوندن برای محرم. خوب خدا خیرت بده، برگرد به اصل کار خودت که همون روزه خونیه. مملکت رو به 4 تا باسواد واگذار کنید. ممنونم آقای روحانی.
این شیخ حسن روحانی اولش میگفت من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم، بعدش تبدیل شد به دم شیر، حالا هم که جوشونده و داروهای گیاهی تجویز میکنه. وای به حال مردمی که به اون دل بستن.
در واقع رفتن آقای روحانی گرچه هیچ تأثیری در نظام نخواهد داشت، ولی من فکر میکنم به این سادگی این کار انجام بشه، چون قرار باشه ایشون برن و یک رئیس جمهور دیگه با یک انتخابات دیگه بیاد. این نظام میدونی که الان وقت انتخابات براش نیست، بدترین وقت انتخابات الان براش، و شاید تا 2 سال دیگه بخوان کاری بکنن که زمینه انتخابات رو مهیا بکنن، پس باید وقت بخرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت چند هفته خود را از روز سه‌شنبه آغاز کرد. در روز آغازین این رویداد آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل گزارش نهاد تحت هدایتش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده است. در این گزارش در عین حال از به دست آمدن پیشرفت‌هایی درباره توقف اعدام برخی محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر استقبال شده، اما به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده است. از جمله می توان به سرکوب شدید معترضان در خیابان‌ها، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی و ادامه اجرای اعدام برای مجرمان نوجوان اشاره کرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس که با هم می‌شنویم.
می‌دونید که نهاد حقوق بشر سازمان ملل شورای حقوق بشر و در شورای حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر همه کشورها رسیدگی میشه و همچنین شورای حقوق بشر در مسائل مختلف حقوق بشر گزارشگرهای موضوعی انتخاب میکنه، ولی وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری، نقض حقوق بشر در یک کشوری فاحش باشه و مستمر، این دیگه وضعیت استثنایی، شورای حقوق بشر در اون مورد برای اون کشور گزارشگر ویژه انتخاب میکنه. و میدونید که جمهوری اسلامی متاسفانه سالهاست که به این گزارشگر ویژه که الان سومین گزارشگر ویژه است که از طرف شورای حقوق بشر انتخاب شده، اجازه ورود به ایران نمیده. به موازات اون به گزارشگران موضوعی هم اجازه ورود به ایران نمیده. یعنی الان بیش از 13-14 ساله که این وضعیت ادامه داره. و برای اینکه مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی که در اون تمام دولت‌ها عضویت دارن، نه مثل شورای حقوق بشر، بداند که در حال وضعیت حقوق بشر در یک کشوری چگونه است، یک طریق غیر مستقیمی هم در حال ساختار سازمان ملل به وجود اومده از طریق شورای اقتصادی اجتماعی که میدونید یکی از نهادهای اصلی سازمان ملل. در شورای اقتصادی اجتماعی یک کمیته هست به نام کمیته سوم.
دقیقاً آقای لاهیجی، همین کمیته سوم رو می‌خواستم ازتون بپرسم که حدود 2 هفته دیگه قراره برنامه نشستش هست و درباره همین موضوع ایران هم صحبت می‌کنه، اون سازوکارش چگونه است؟
کمیته سوم میتواند وقتی که وضعیت حقوق بشر رو در یک کشوری وخیم دید، و در اون کمیته سوم هم باید مثل خود مجمع عمومی تمام دولت‌ها عضویت دارند، اونجا موضوع نقض حقوق بشر در اون کشور رو که البته باید یه عده پیشنهاد کنند، خود کمیته سوم نمیتونه ابتدای به ساکن این کار کنه. یعنی یه عده از دولت‌ها باید طرح یک قطعنامه ای رو به کمیته سوم بدن و اونجاست که کمیته سوم این رو در دستور کار میگذاره و در کل سازمان ملل هم باید درباره وضعیت حقوق بشر در اون کشور گزارشی به کمیته سوم بده. به لحاظ امتناع جمهوری اسلامی از همکاری با شورای حقوق بشر به صورتی که خدمتتون عرض کردم، سالهاست که این روند رسیدگی درباره ایران اعمال میشه و هر ساله هم وقتی که از طریق کمیته سوم قطعنامه میره به مجمع عمومی سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل ضمن این که این قطعنامه رو تصویب میکنه، البته ممکنه هم رد بکنه، ولی هر سال با اکثریت قابل توجهی این قطعنامه تصدیق شده، و علاوه بر اون از دبیرکل سازمان ملل هم میخواد که باز از وضعیت حقوق بشر در ایران یک گزارشی از طریق کمیته سوم به مجمع عمومی سازمان ملل بده. این وضعیتی که طی سالهای اخیر هر ساله درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعمال شد.
آقای لاهیجی، شما از یه چرخه پیچیده‌ای صحبت می‌کنید که میگین که هر سال هم تکرار میشه. شاید خیلی از این توصیه‌هایی که این بار هم دبیرکل سازمان ملل در گزارش خودش ارائه کرده به مجمع عمومی توصیه‌هایی است که در سال‌های گذشته هم شده. البته مثلا در مواردی مثل موضوع اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مثلا شاهد تغییراتی هستیم. اما این چرخه هی تکرار میشه. آیا هیچ سازوکار بین المللی دیگری نیست برای اینکه کشورها و دولتها رو وادار بکنن به رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق بشر؟
ببینید، تصمیم های سازمان ملل، یعنی شورای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ضمانت اجرا نداره. تنها نهاد سازمان ملل که تصمیماتش ضمانت اجرا داره شورای امنیت. شورای امنیت قوه مجریه سازمان ملل و اونجاست که حتی میتونه به زور هم متوسل بشه وقتی که مثلا صلح در دنیا به خطر میفته. بنابراین تصمیم های مجمع عمومی سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمانت اجرایی نداره، ولی مبتنی بر یک اصلی است در حقوق بین الملل به نام نزاکت بین المللی. یعنی چی؟ یعنی دولت هایی که در حال وارد جامعه بین المللی میشن باید حداقل نزاکت رو رعایت کنند برای اینکه ارزش و اعتبار جامعه ملل به این صورت حفظ بشه. یعنی که مثلا اگر گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل که گفتم به همه کشورها میره درباره یک موضوعی میخواد اظهار نظر بکنه، رسیدگی بکنه، اون گزارشگر به اون کشور دعوت کنند بگذارن رسیدگی انجام بشه. بنابراین این برخلاف فلسفه وجودی سازمان ملل. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که به مرور اون دولت حیثیت و اعتبار بین المللی خودش از دست میده. یعنی غیر از این ضمانت اجرای دیگه وجود نداره. یک ضمانت اجرای اخلاقی سیاسیه.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی جامعه های بین المللی و حقوق بشر در پاریس بود و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره موضوع پرونده حقوق بشری ایران در سازمان ملل توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما خانواده های شماری از فعالان محیط زیست ایران که از بهمن ماه سال گذشته در حبسند در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دسترسی آنها به وکیل و دادرسی عادلانه به پروندهشان را خواستار شدند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خانواده های این فعالان محیط زیست با ابراز نگرانی از وضعیت آنها تلاش هایشان برای دسترسی به دادستان را بی نتیجه خواندند. این خانواده ها در نامه خود بستگان دربندشان را از خوش سابقه ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران خوانده و افزودند که آنها همواره در چارچوب قانون، بیمزد و منت جوانیشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کردند. در نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده که از صمیم قلب مطمئنند که فرزندانشان هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشدند تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باور نکردنی. محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست بازداشتی، سام رجبی و طاهر قدیریان، درباره نامه یاد شده به رادیو فردا میگوید:
در واقع خانواده این بازداشتی ها به هر جایی که مراجعه کردن فقط صحبت هاشون شنیده شده و هیچ گونه انعکاس و واکنشی مثبت از جانب دادسرا یا مراجع قانونی دیگه مشاهده نکردن، در حالی که تصور اینها وقتی که با من هم صحبت میکردن این بوده که احتمالاً مثلا با آقای صادقی رفتی صحبت کردیم گشایشی خواهد شد، با سخنگوی قوه قضاییه صحبت کردیم شاید تأثیر داده بشه و دیگه در این مرحله ناچار شدن که با هم دیگه تصمیم بگیرن که به دفتر رهبری و در واقع به رهبری نامه بنویسن، شاید به زعم خودشون تأثیر داشته باشه. و البته من همیشه نظرم این بوده و بعضی از خانواده ها که این مکاتبات و این اقدامات تأثیر نداره ولی زیان هم نداره، به این دلیل این کار را کردن.
مسئولان قضایی جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست بازداشتی را به دادن اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس های اطلاعاتی خارجی متهم کردند. خانواده های آنها این اتهام را رد کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران بهمن گذشته 7 ماه پیش از دستگیری تعدادی فرد متهم به جاسوسی صحبت کرد و مدعی شد که آنها در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی اطلاعات طبقه بندی در حوزه‌های استراتژیک را جمع آوری و با دوربین‌هایشان عکاسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مخابره می‌کردند. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به خبرنگاران دوربین‌ها را برای رصد یوزپلنگ‌ها و حداکثر برد دیدشان را 50 متر برشمرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه با اشاره به مرگ مشکوک کابوس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان در زندان، خواستار پاسخگویی به افکار عمومی در این خصوص شده است. اواخر بهمن ماه گذشته، 2 هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست، مرگ مشکوک وی در زندان گزارش شد. عفو بین الملل جلوگیری از تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای مخفی کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. پیشتر در امرداد ماه نیز همین خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشتی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی با اشاره به اعلام نظر هیئت ویژه تحقیق مبنی بر نادرست بودن ایراد اتهام جاسوسی خواستار آزادی آنها شده بودند. اما وضعیت این فعالان محیط زیست پس از بالغ بر 7 ماه حبس چگونه است؟ محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ایران در تهران:
متاسفانه تاکنون امکان انجام ملاقات میسر نشده. خانواده هر دوی این عزیزان به من مراجعه کردن و کسان از من خواستن که وکالتشون رو به عهده بگیرم. عنایت بفرمایید که 5 نفر از اینها از جمله آقای طاهر قدیریان که کیفرخواست صادر شده رفته به دفتر آقای دادستان تهران در واقع و منتظرن که پرونده ارسال بشه به دادگاه برای دعوت به محاکمه. اما آقای اسلام رضایی و 2 تن دیگه از اونها که من نمیدونم رئیس چه کسانی هستن هنوز براشون کیفرخواست صادر نشده و بازپرس منتظر اقداماتی هستش که باید انجام بگیره. آقای سام رضوی رو در صدد هستیم که داره وکالتنامش به امضا میرسه و آقای طاهر قدیریان هم منتظریم که پرونده بره دادگاه و در دادگاه بتونیم مجوز ملاقات و امضای وکالتنامه رو بگیریم. ولی همه اینها در بازداشت سرین برن، در انفرادی دیگه نیستن. تحقیقات هم پایان یافته. بستگان و نزدیکان خانواده اینها، اونایی که با من صحبت کردن، معتقدن که بازداشتی ها هیچ کدومشون در وادی مسائل سیاسی و بقیه امور ارتباطات خاصی که میتونه عنوان جاسوسی داشته باشه حضور نداشتن و فقط کارشون علاقمندی به محیط زیست و این گونه امور بوده.
از بهمن ماه سال پیش در پی بازداشت و حبس شماری از کوشندگان محیط زیست، 10 تن دیگر از کوشندگان محیط زیست در استانهای گوناگون ایران بازداشت شدند که شماری از آنها در ماه‌های گذشته آزاد گردیدند.
نامه خانواده های شماری از فعالان زندانی محیط زیستی در ایران به آیت الله خامنه‌ای و ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان در زندان. گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. و اما در گزارش دیگر، صدیقه پیشنماز مادر فرهاد میثمی با ابراز نگرانی از اعتصاب قضای 49 روزه پسرش در زندان اوین در گفتگو با رادیو فردا گفت که از زندان خبر دادند که حال پسرش وخیم است. مادر فرهاد میثمی خواستار انتقال فوری پسرش به بیمارستان شده است. فرهاد میثمی پزشک 48 ساله 9 مرداد دستگیر شد. دلیل دستگیری او داشتن سنجاق‌های سینه‌ای عنوان شده که روی آنها نوشته بود که او با حجاب اجباری مخالف است. صدیقه پیشنماز مادر فرهاد میثمی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نگرانی‌هایش درباره فرزندش می‌گوید.
آخرین بار 25 مرداد دیدار کردم با ایشون. بعد به دلیل اینکه اعتصاب قضا هستن و خب به هر حال رنجور شدن و لاغر شدن و من چون مادرم میخواست من نبینم به من گفته که نه یا ملاقات من خواهش میکنم. از اون زمان من تلفنی با ایشون تماس داشتم، خودش به من زنگ میزدن. تا امشب 49 روز هست که ایشون در اعتصاب قضا هستن، 10 روزم در اعتصاب قضا خشک به سر میبرن. امشب از زندان اوین همبندی هاش به من زنگ زدن، گفتن که حال دکتر لیسانی خوب نیست و ایشون فشارشون فوق العاده پایینه، شاید در حدود 4 باشه و متاسفانه مسئولین اهمیت نمیدن، همکاری نمی کنن که ایشون ببرن بیمارستان و ایشون الان در بند هستن و حال وخیم دارن. این به من این اطلاع رو دادن و خیلی مضطرب و ناراحت شدم.
خانم پیشنماز، آیا آقای میثمی فرزندتون وکیل دارن و اگر وکیل دارن این وکیل چه میکنه؟
اون اصلا وکیل ندارن، نداشتن و خودشون برای وکیل نوشتن که وکالت من قبول بکن. امروز صبح رفتن اونجا گفتن که دکتر میثمی خودشون منو انتخاب کردن برای وکالت، زندان اوین قبول نکرده، ایشون راه نداده تو. آقای مقیمی هستن وکیلشون در زندان اوین و در قبولشون نکردن، گفتن که نمیشه شما دیدار بکنید با دکتر میثمی.
خب حالا چه راه حلی آقای وکیل پیش پای شما گذاشتن؟
وکیلش صحبت بکنن دیگه، ببینن که راه حلش چیه، ایشون چه صحبتی دارن و خواستشون چیه. وکیل باید بره بالاخره خبر بیاره دیگه و نذاشتن دیگه، وکیل نذاشتن بره.
پسرتون رو به چه جرمی دستگیر کردن و مقامات زندان به شما چه میگن؟
به جرم بیگناهی عزیزم، به جرم بیگناهی. از این پیکسلا سنجاق روی سینه که من با حجاب اجباری موافق نیستم، ایشونو بردن و اینجا هم که میخواستن ببرن همینو گفتن که به مادرتون بگو که به خاطر این پیکسلا سنجاق روی سینه داریم میبریم. به همین جرم بردن و نمیدونم اتهامات دیگه به ایشون وارد کردن که از فردای اون روز که ایشون شنیدن که این همه اتهام اومد داره میاد و پروندهش، گفتن من حرف نمیزنم، وکیل میخوام. و وکیلم که تا الان نگرفتن، الان حدود 49 روز وکیل نگه نذاشتن بره باشون صحبت کنه، ایشون هم در اعتصاب قضا هستن.
تصمیم شما و خانواده چه هست؟ چه فکری کردید و فکر میکنید روزهای آینده چه بکنید؟
آخه ما نمیتونیم فکر بکنیم، ما الان هر فکری بکنیم مردوده فکر ما. فکر الان در زندان اوین باید بکنن که بچه من داره از دست من میده، بچه من بیمار، ببرنش به هر چی سریعتر به بیمارستان، بچه من داره از دست من میده، جوان 48 ساله من، مفید مملکت داره از دست من میده. باید برسونن مسئولین به بیمارستان. من خواسته من همینه که چرا بیمارستان نمیبرن نمیدونم، باید ببرن بیمارستان.
شما تصور میکنید که چرا نمیبرن به بیمارستان؟
خب عزیزم من نه اون داخل هستم که تصورم رو بگم، نه اینکه اطلاعی از اون تو دارم. من نمیدونم از داخل زندان که من اطلاعی ندارم. من همونقدر میدونم که وکیل رفته داخل که خبر بیاره برای ما که ایشون چطور هستن، حالشون چطوره، آیا بیمارستان بردنی هستن نیستن، چه وکیل رو راه ندادن. بچه من الان داره از دست من میره، من فقط بچه‌مو میخوام، فقط بچه‌م داره از دست من میره، حالش خوب نیست و فشارش پایینه. ازتون خواهش میکنم همینا بگید، همینا بگید که بچه من داره از دستم میره، مسئولان چی سریعتر پیگیری بکنن. من الان فقط جایشو میخوام، من میخوام سالم به من تحویل بدن، سالم بردم بچه منو، سالم به من تحویل بدن، همینا میخوام فقط.
صدیقه پیشنماز مادر فرهاد میثمی فعال مدنی زندانی در ایران بود. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. خبرگزاری رویترز میگوید بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در اجلاس اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در وین با همتای چینی خود و همچنین نمایندگانی از کشورهای فرانسه و بریتانیا دیدار و گفتگو کرد. دبیرکل سازمان ملل گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل کرد. دادگاهی در پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور به همراه دختر و دامادش تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور حکم نهایی به قید وثیقه آزاد خواهند بود. محمد جواد ظریف و مولود چاوشاوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه روز چهارشنبه درباره وضعیت سوریه و جزئیاتی از توافق ادلب تلفنی گفتگو کردند. و غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با انتقاد شدید از عملکرد دولت حسن روحانی گفته است اگر رئیس جمهوری نمیتواند کاری کند باید وضعیت را به مردم بگوید و استعفا کند. و اما در آستانه اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران، فعالیت هکرهای ایرانی افزایش یافته و یک شرکت امنیت سایبری نسبت به احتمال جدی‌تر شدن این حملات هشدار داده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
یک شرکت امنیت سایبری میگوید که در آستانه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، گروهی از هکرهای مرتبط با دولت ایران کارزار گسترده‌ای را علیه برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های حوزه انرژی در خاورمیانه به راه انداختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شرکت امنیت سایبری فایرای که مقر آن در کالیفرنیا است، میگوید این گروه ایرانی با ارسال ایمیل‌های فیشینگ اطلاعات رایانه‌ها را به سرقت می‌برند. فایرای تأکید دارد که تهدیدهای این هکرها در آستانه اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران جدی‌تر شده است و می‌گوید احتمال دارد با اعمال این تحریم‌ها این حملات گسترده‌تر شود. به دنبال خروج ایالات متحده از برجام، دور اول تحریم‌های عمدتاً مالی علیه ایران 16 مرداد ماه سال جاری اجرایی شد. تحریم‌های حوزه انرژی اما قرار است 13 آبان ماه به اجرا در بیایند. این تحریم‌ها عبارتند از تحریم بخش انرژی ایران، از جمله تحریم‌های مربوط به نفت و همینطور معاملات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران. الیستر شپرد، مدیر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فایرای، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در خصوص هکرهای ایرانی، خصوصاً آنهایی که از تغییرات ژئوپلیتیک تأثیر می‌گیرند، همیشه این نگرانی وجود دارد که ممکن است دست به حملات مخرب بزنند. امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از میزان جدی بودن خطر این هکرها میگوید.
خطر هکرهای ایرانی به طور کلی بخوام بگیم با گسترش دامنه استفاده از اینترنت کلا خطر حملات سایبری بیشتر و بیشتر شده. در مورد هکرهای ایرانی هم از 2009 یا همون 1388 این شدت بیشتر بوده و این نکته مهم هم این است که این اتفاقا این هک کردن نفوذ و اکانت‌های مختلف همچنان ادامه داره و همین الان که صحبت می‌کنم احتمالاً دارن حملات مختلف انجام میدن. غیر از این گزارش فایرا، چند هفته پیش گزارش دیگه منتشر شد در مورد هکرهای ایرانی که به حساب ایمیل دانشگاه‌های استرالیا، بریتانیا، آمریکا و کانادا حمله کرده بودند که دسترسی پیدا کنم و به یک سری تحقیقات در زمینه فعالیت هسته‌ای و این دست تحقیقات دست پیدا کنم. این چیزی که بگم این هستش که خطر همچنان جدی هستش، جدی‌تر هم خواهد شد. دلیلش هم برمیگرده به این که دامنه استفاده از اینترنت بیشتر شده تو دنیا و همچنین راحت‌تر هستش. به جای اینکه شما یه موشک پرتاب کنید از نقطه A به B، راحت‌تر هستش از نقطه A به B از طریق حملات سایبری حمله کنید، چون راحت‌تر می‌تونید کتمان کنید که شما پشت اون حمله بودید.
شرکت فایرای که معمولاً با دولت‌های مختلف و شرکت‌های بزرگ کار می‌کند، این گروه از هکرهای ایرانی را با نام APT33 می‌شناسد و می‌گوید این گروه با ارسال ایمیل‌های فیشینگ در خصوص فرصت‌های شغلی به کامپیوترهای شرکت‌های مورد نظرشان دسترسی پیدا کرده‌اند. به گفته این شرکت، این ایمیل‌های فیشینگ به شرکت‌هایی در خاورمیانه، آمریکای شمالی و ژاپن ارسال شده است و گیرنده‌های آن شرکت‌های حوزه نفت و گاز، هواپیمایی، خدمات، بیمه، تولید و آموزش بودند. در این گزارش به نام این شرکت‌ها اشاره‌ای نشده است. این شرکت امنیت سایبری می‌گوید از سال 2013 APT33 را زیر نظر دارد و تأکید دارد که فعالیت این گروه در این سال‌ها پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر شده است. آقای شپرد تأکید دارد که هکرهای روس به مراتب پیچیده‌تر از این هکرهای ایرانی عمل می‌کنند، اما با این حال افزوده است این گروه، یعنی APT33، بسیار قابل است و قادر است به اهدافش، از جمله به خطر انداختن مؤسسات دولتی، خصوصی و سرقت داده دست یابد. فایرای افزوده است که این هکرها از نوعی بدافزار استفاده می کنند که سال 2012 ده ها هزار رایانه را در عربستان سعودی نابود کرد. اشاره این شرکت به بدافزار شامون است که سال 2012 شرکت نفت سعودی آرامکو و یک شرکت گاز قطری به نام رأس گاز را هدف قرار داد. این ویروس تمام اطلاعات هارد کامپیوترهای آلوده را پاک کرد و روی صفحه مانیتور تصویر پرچم آتش گرفته آمریکا را به نمایش درآورد. نسخه دوم این بدافزار نیز سال 2016 کامپیوترهای دولت سعودی را آلوده کرد. فایرای تأکید دارد که در این مرحله این هکرها فقط از طریق ارسال ایمیل فیشینگ به اطلاعات این کامپیوترها دست یافتند. این شرکت میگوید سرنخ‌هایی در دست دارد که نشان می‌دهد این گروه توسط دولت ایران هدایت می‌شوند، از جمله اینکه این هکرها از زبان فارسی استفاده می‌کنند و روزهای کاریشان از شنبه تا چهارشنبه است. ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
حوزه‌های علمیه باید خود را
سربازان نظام بدانند
نیشون در هست من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن این بچه منه لباس پاره میکنن و در جهنم
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست
اما یه جون داریم بیشتر که نیستش اون جون مانه رهبرمونه
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده
سید عباس عکس اون عوضی کنه اون بالا رو دیواره بکن اونو
بله این آگهی پخش فیلم مستند سربازان رهبر ساخته همکارم وحید پوراستاد هست که عصر پنجشنبه 29 شهریور ساعت 9 شب به وقت تهران و تکرار اون هم جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح به وقت ایران در شبکه‌های تصویری رادیو فردا پخش میشه. از عصر همین پنجشنبه یعنی فردا این فیلم در وبسایت یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود هست. و اما غمه‌زنی به عنوان یکی از رسومی که گاهی در روزهای محرم در گوشه و کنار ایران برگزار میشه همچنان میتونه قربانی بگیره و شرکت کنندگان رو به بیماری‌های مختلفی مبتلا کنه. با وجود هشدارها و حتی فتواهای مختلف مراجع تقلید شیعه هنوز این مراسم به صورت غیر رسمی در برخی از شهرهای ایران انجام میشه. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده یسدی.
غمه‌زنی و استفاده مشترک از غمه از دلایل مهم انتقال ویروس هپاتیت بی و سی است. این را مؤید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران گفته و مثل بسیاری از مسئولان در سالهای اخیر در آستانه تاسوعا و عاشورا در مورد مراسم هشدار داده که با وجود انواع ممنوعیت‌ها همچنان نوعی عزاداری اختصاصی برای گروهی محسوب می‌شود. آقای علویان گفته فرایند پاشیدن خون به اطراف در مراسم غمه‌زنی هم می‌تواند باعث انتقال بیماری هپاتیت به اطرافیان شود و حتی افرادی را که غمه نمی‌زنند در معرض خطر قرار دهد. همینطور سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر عوارض غمه‌زنی در انتقال بیماری‌های ویروسی از طریق خون از مردم خواسته به جای این کار خون اهدا کنند. غمه‌زنی نوعی مراسم مذهبی خوانده می‌شود که در میان برخی شیعیان رواج دارد. در این مراسم شرکت کنندگان با لباس سفید کفن مانند و تراشیدن موی سر در صبح عاشورا با ضربه زدن غمه بر سر خود باعث ایجاد جراحت و خونریزی می‌شوند. گاهی کودکان هم در این مراسم شرکت داده می‌شوند. این نوع عزاداری در میان گروهی از شیعیان نوعی ابراز علاقه و ارادت نسبت به امام سوم شیعیان دانسته می‌شود. مسئولان می‌گویند این مراسم معمولاً در محیط‌های شلوغ و غیر بهداشتی انجام می‌شود و هر سال در ایام عزاداری محرم مواردی از ابتلا به بیماری‌های ویروسی از جمله هپاتیت دیده شده است. غمه‌زنی غیر از ایران در بخش‌هایی از عراق، لبنان و هند هم با وجود برخی ممنوعیت‌ها انجام می‌شود. در ایران این مراسم بیشتر در شهرهایی مثل اردبیل، زنجان، تهران، اصفهان و خمینی شهر برگزار می‌شود. هشدارها درباره این مراسم و انتقال بیماری از این راه باعث شده در سال‌های اخیر برخی از مراجع شیعه با وجود گروه‌های موافق با اجرای آن فتوای مخالف بدهند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در فتوای غمه‌زنی را موجب وهن و بدنام شدن مذهب دانسته و گفته در هیچ حالتی جایز نیست. آیت الله مکارم شیرازی غمه‌زنی را حرام خوانده و گفته باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و آسیب به بدن می‌شود اجتناب کرد. همینطور آیت الله سیستانی و آیت الله کاظم حائری آن را خرافات خواندند. با وجود این فتواها و هشدارهای بهداشتی اما غمه‌زنی هنوز در بین برخی از شیعیان جزء جدا نشدنی مراسم عاشورا محسوب می‌شود. حالا رئیس شبکه هپاتیت ایران که راهی برای پایان این مراسم نمی‌بیند توصیه کرده برای کسانی که غمه‌زنی می‌کنند پرونده ویژه سلامت تشکیل شود و غمه‌زنی به عنوان یک سابقه منفی در پرونده پزشکی آنها درج شود تا سازمان انتقال خون هم این افراد را برای اهدای خون قبول نکند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما به دنبال سقوط ارزش لیر ترکیه و بحران اقتصادی در آن کشور که به فرار صدها میلیون دلار سرمایه خارجی منجر شد، دولت ترکیه اعلام کرده که از این پس میزان سرمایه‌ای که برای کسب حق شهروندی باید به کشور وارد شود کاهش می‌یابد. همزمان انتقادها از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به دلیل دخالت‌های او در امور اقتصادی کشورش هم افزایش یافته. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید که راهکارهای دولت ترکیه برای جذب سرمایه‌های خارجی و کنترل بحران اقتصادی تاکنون موفق نبوده.
آقای اردوغان امروز در واقع گام بسیار مهمی رو در رابطه با مسائل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری پراکنده یا خرد برداشت و به دو مورد اشاره کرد. یکی از این موارد مربوط به اعطای حق شهروندی برای خارجی ها هستش که در این راستا کاهش محسوسی رو در میزان سرمایه گذاری خارجی شاهد هستیم، به طوری که آقای برات آلبایراق وزیر خزانه داری و مالی ترکیه هم متعاقب به این قضیه در مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که برای اعطای حقوق شهروندی برای خارجیان از 500,000 یورو به 250,000 یورو کاهش سرمایه گذاری رو در نظر گرفتن و برای افرادی که میخوان در ترکیه موفق به اقامت دائم بشن سقف خرید 200 تا 250,000 لیر کافی خواهد بود. در واقع با این تدبیر میشه گفت که جلب سرمایه گذاری پراکنده و به اصطلاح سرمایه های خورده رو در این راستا ترکیه میخواد جذب کنه و به طوری که کارشناسان هم بهش اشاره کردن و بانک مرکزی هم به اون اشاره کرده و سازمان مسکن اعلام کرده، در ماه آگوست بیش از 3,860 واحد آپارتمانی فروخته شده که 944 واحد آپارتمانش از سوی عراقی ها و بیش از 280 واحد آپارتمان از سوی ایرانی‌ها خریداری شده.
اما آقای گلکاریان، به نظر شما با توجه به اینکه در چند ماهه اخیر همزمان با سقوط ارزش لیر ترک صدها میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده، این گونه سیاست‌ها میتونه کمک بکنه که اقتصاد ترکیه به حالت عادی برگرده؟
طبیعتاً اگر عمده سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های خارجی رو در نظر بگیریم، این نوع تدابیر اندیشی نمیتونه جایگزین سرمایه‌گذاری‌های بیشتری بشه. منتها در عین حال جهت تسکین جامعه و واحد‌های صنفی کشور و در واقع جوسازی برای حاکمیت و ثبات اقتصادی در ترکیه میشه گفت که این تسکینی خواهد بود. منتها اگر دو هفته گذشته رو مد نظر قرار داده باشیم که آقای اردوغان علی‌رغم اینکه بانک مرکزی رو مکلف کرد که میزان نرخ بهره رو بالا ببره که تا جذب سرمایه به بانک ها بشه و در عین حال بانک مرکزی خودش نرخ وام ها رو هم بالا برد، با این حال باز نتونستن میزان فرار سرمایه از بانک ها رو جلوگیری بکنند و امروز شاهد هستیم که در مدت یک هفته گذشته دلار و یا یورو در ترکیه به طور نسبی هر روز بالاتر میره و نمیشه گفت که این میتونه برای همیشه برای ترکیه مفید واقع بشه.
برخی از منتقدان آقای اردوغان میگن که آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور تمام قدرت دولتی و حکومتی رو در دست گرفته، دامادش وزیر دارایی هست و در یک دو هفته اخیرم کنترل سرمایه های دولتی برای سرمایه گذاری رو در دست گرفت. آیا به نظر شما این اقدامات آقای اردوغان و دولت میتونه ترکیه را از این بحران اقتصادی بیرون ببره؟
البته تدابیری که آقای اردوغان میخواد در حقیقت با سیستم اتوریتری خودش بر نظام اقتصادی ترکیه اعمال بکنه و موفقیت کسب بکنه، نتایج معکوسی رو نشون میده، به طوری که حتی امروز هم در سخنرانیش عملا تهدید جدی کرد تمام صاحبان مستغلات و املاک رو که اگر جایی رو کرایه میدن به هیچ عنوان نبایستی از ارز استفاده بکنن و یا کرایه‌ها رو بر پایه ارز در نظر بگیرن که تاوان شدیدی رو خواهند پرداخت. و در عین حال دو روز پیش که بانک مرکزی طی گزارش رسمی که اعلام کرد در 6 ماه گذشته میزان کسری بودجه ترکیه رو معادل 8 میلیارد دلار اعلام کرد، آقای اردوغان با توجه به همون روحیه‌ای که میخواد در واقع با کنترل و حاکمیت خودش بتونه بر حتی سیستم بانک مرکزی هم اعمال بکنه، قادر به تصمیم گیری های قاطع و سازنده ای در آینده نخواهد بود، به طوری که در تمامی کشورها شاهد بوده ایم که اگر دولت در استقلال بانک مرکزی دخالت میکنه و یا در سیستم اقتصادی دخالت میکنه، طبیعتا نتیجه معکوسی رو حاصل میکنه.
قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قفس بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند ارزیابی داشت به تصمیم جدید دولت ترکیه برای آسان کردن شرایط حق شهروندی برای خارجی ها.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
تا بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود از همکارم بابک غفوری یازر. تا مجله بعدی در ساعت 22، خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم، با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
برندگان 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، معرفی شدند و فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی تبار، توانست بالاتر از تمام رقبای نامدارش شیر طلایی را به خانه ببرد. این برای دومین سال پیاپی است که فیلمسازان مکزیکی تبار برنده جایزه اصلی این جشنواره معتبر می شوند. سال گذشته نیز گیرمو دل تورو با فیلم شکل آب برنده این جایزه شد و امسال هم آلفونسو کوارون، سازنده فیلم‌های تحسین شده‌ای چون جاذبه و فرزندان بشر، توانست با فیلم روما به این جایزه برسد تا از همین حالا نامش به عنوان گزینه‌های دریافت جوایز اسکار مطرح شود. فیلم شکل آب که سال گذشته شیر طلایی را برد، بعداً برنده اسکار بهترین فیلم و کارگردانی هم شد. فیلم روما در زمان نمایش در جشنواره ونیز با تحسین منتقدان روبرو شده بود. آلفونسو کوارون در حالی به جایزه شیر طلایی رسید که رقیبان بسیار نامداری چون برادران کوئن، ژاک اودیار، اولیوی آسایاس، یورگوس لانتیموس، مایک لی و فلورین هنکل فوندرنرسمارک با ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه ونیز حضور داشتند. از میان آنها فیلم تازه یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی که در سالهای اخیر با فیلم‌های خرچنگ و کشتن گوزن مقدس به استعداد تازه سینمای کشورش تبدیل شده، با دریافت دو جایزه دیگر فیلم موفق ونیز امسال بود. فیلم او با نام محبوب شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat, fat and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies. از دیگر فیلم‌های مورد توجه منتقدان و داوران، ساخته تازه ژاک اودیار، فیلمساز فرانسوی بود. آقای اودیار که بیشتر با ساخت فیلم‌های اجتماعی موفقی مانند پیامبر، زنگار استخوان و دیپان شناخته می‌شود، فیلم تازه‌اش به نام برادران سیسترز را در فضای وسترن ساخته است. این فیلم برنده جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی شد. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters. You're looking for a man named Warren. He stole something from our employer. We have enough money to stop for good. Stop what? برادران کوئن هم دست خالی جشنواره ونیز را ترک نکردند. آنها با فیلم تازهشان به نام تصنیف باستر استراگز جایزه بهترین فیلمنامه را گرفتند. نماینده اصلی امسال سینما ایران در جشنواره ونیز فیلم همچنان که می‌مردم ساخته یه فیلمساز جوانی به نام مصطفی سیاری بود، فیلمی که در بخش افق‌ها نمایش داده شد اما نتوانست جایزه را به دست آورد. به فاصله کوتاهی بعد از جشنواره ونیز، رقیب اصلی این سالهایش جشنواره فیلم تورنتو کارش را در کانادا آغاز کرده است. جشنواره تورنتو با نمایش طیف گسترده‌ای از فیلم‌های جدید تبدیل به محل اصلی رونمایی از آثار موفق سال در منطقه آمریکای شمالی شده است. امسال نیز فیلم‌های مختلفی از سراسر دنیا و آثاری که در جشنواره‌های مهم سال تاکنون به نمایش درآمده بودند در این جشنواره حاضر هستند. از جمله ساخته‌های اخیر دو فیلمساز ایرانی تقدیر شده. اصغر فرهادی شاهد نمایش فیلم تازه‌اش همه می‌دانند با حضور ستارگان اسپانیاییش خاویر باردم و پنلوپ کروز در این جشنواره است. فیلم آقای فرهادی هفته گذشته رقابت را به یک فیلم اسپانیایی دیگر به نام قهرمانان برای معرفی به عنوان نماینده امسال سینمای اسپانیا به اسکار باخت. فیلم سرخت ساخته تازه جعفر پناهی هم که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلم نامه شده بود در جشنواره تورنتو نمایش داده می شود. در اکران سینماهای جهان فیلمی ترسناک از سری فیلم‌های احضار روح با نام راهبه گیشه‌ها را تسخیر کرده است. راهبه پنجمین قسمت از سری فیلم‌های احضار روح است و تا همینجا پرفروش‌ترین افتتاحیه را در این سری فیلم‌ها به نام خود ثبت کرده است. این فیلم در آمریکای شمالی و 60 کشور دیگر روی پرده سینماها رفته و در آغاز با فروش 131 میلیون دلاری که نزدیک به 80 میلیون دلار آن خارج از آمریکای شمالی به دست آمده در گیشه سینماها یک تازی می‌کند. راهبه به کارگردانی کارین هاردی و با بازی تیسا فارمیگا داستانی فرعی از قصه قسمت دوم احضار روح را که در سال 1952 میلادی روی می‌دهد روایت می‌کند. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. What did you see? I saw a nun. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The abbey has a long history. این هفته جدیدترین فیلم از سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن رکوردی تازه در کارنامه کاری تام کروز ثبت کرد و با عبور از مرز 700 میلیون دلار فروش عنوان پرفروش‌ترین اثر در سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن را به نام خود ثبت کرد. تئاتر بازداشت یک روزه مدیر مجموعه تئاتر شهر و کارگردان یکی از آثار در حال اجرا در این مجموعه نمایشی تئاتر ایران را بار دیگر به صدر اخبار برد. سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان به دلیل انتشار تیزری از این نمایش عصر روز یکشنبه بازداشت شدند. نمایش رویای شب تابستان که اجرای تازه‌ای از اثر معروف ویلیام شکسپیر بود برای 8 شب اجرا برنامه ریزی شده بود اما بازداشت خانم کاظمی باعث شد تا اجرای آخرش لغو شود. گفته شد دلیل توقیف این نمایش و بازداشت کارگردانش پخش یک تیزر غیررسمی از آن در فضای مجازی بوده که در آن به نظر می‌رسد گروهی از بازیگران می‌رقصند. بازداشت این چهره‌ها بار دیگر موضوع دخالت نهادهای قضایی در مسائل فرهنگی و هنری را مطرح کرد. در سال‌های گذشته این دخالت به شکل صدور دستور قضایی توقیف و یا احضار عوامل نمایش‌ها بوده است، اما صدور حکم بازداشت اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود. مهرداد ابوالقاسمی روزنامه‌نگار حوزه تئاتر با تایید این موضوع می‌گوید در صورت وجود مشکلی در محتوای آثار نمایشی این مرکز نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد است که باید پاسخگو باشد.
این بدون سابقه بوده که تا حالا رئیس تئاتر شب به خاطر یک نمایش بازداشت بشه و زندان بره. تو نمایش‌های مختلف سیهدا قابل سال 89 یا لیلی عاطف تهرانی باز هم همون سال رئیس تئاتر شب و رئیس مرکز هنرهای نمایشی رئیس وقف حسین مصطفی حسن به دفتر فرهنگ و رسانه اظهار شد، ولی حکم بازداشت، حکم جلب، حکم زندان چیزی صادر نشد برای اینکه به پرونده رسیدگی بشه. امسال برای اولین بار هستش که رئیس تئاتر شب کارگردان رو به زندان میفرسته. این نمایش مجوز شورای نظارت ارزشیابی رو داشته، بنابراین نهاد قضایی نمیتونه نسبت به این موضوع اقدام کرده باشه و اگر همچنین موضوعی بوده باید در واقع به شورای نظارت و ارزشیابی معترض و اونها باید جوابگو میشدن بابت مجوزی که به اجرای این نمایش به گفته خودشون مسئله دار بوده بپردازن.
روز دوشنبه با صدور وثیقه 300 میلیون تومانی برای سعید اسدی و مریم کاظمی آنها از زندان آزاد شدند، در حالی که این اتفاق باعث واکنش‌های انتقادی گسترده فعالان تئاتری شده و مرکز هنرهای نمایشی نیز با صدور بیانیه‌ای از وقوعش عذرخواهی کرده است. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده لحظات خوبی را برایتان آرزومندم.